بعد میگوید که بس غلط گشتم ز دیگ مرده ریگ، زان که سرپوشیده می جوشید دیگ. جوش و نوش هر کست گوید بیا، جوش صدق و جوش تزویر و ریا. گر نداری بوز جان روشناس، رو دماغی دست آور بوشناس. آن دماغی که بران گلشن تند، چشم یعقوبان همو روشن کند. میگه که من که مولانا هستم، خودم تجربه دارم، مکرر به اشتباه افتادم. یه دیگی بوده، من نمیدونستم توش چیه، سرش بسته بوده، سرش میجوشیده، من فکر میکردم که توش یه خبریه. درشه که برداشتم دیدم توش هیچی نیست. اینجا مولانا یک ترکیبی به کار میبره، دیگ مرده ریگ. مرده ریگ یک کلمه فارسی است قدیمی که در لغت معناش میراثه. مثلا میگن مرده ریگی از فلانی به فلانی رسیده، یکی مرده. حالا ریگم باید دید در پهلوی معناش چیه. مرده ریگ به هر حال معنی ارث و میراثه، منتها این کلمه معمولا تحقیرآمیزه. میراث نامبارک رو غالبا با مرده ریگ بیان میکنن. وقتی میگن مرده ریگ، خیلی تصویر خوشایندی در ذهن نقش نمیبنده. مولانا میخواسته بگه یه دیگ لعنتی، یه دیگ بد، دیگ شوم. گفته دیگ مرده ریگ، چون دیگ و ریگ هم با هم دیگه یک هم‌آوایی دارن. اینجا قافیه رو جور کرده. بس غلط گشتم، غلط گشتم یعنی به اشتباه افتادم. بس غلط گشتم ز دیگ مرده ریگ. میگه این دیگ لعنتی خیلی وقتا منو به اشتباه انداخته. چرا؟ زان که سرپوشیده میجوشید دیگ. درش بسته بود، توش پیدا نبود، قلقل میکرد. ما خیال میکردیم یک چیزی توشه به درد خور. در که برداشتیم دیدیم فقط آب داره قلقل میکنه، توش خبری نبود. باطنا فرق میکنه. جوش و نوش هر کست گوید بیا، جوش صدق و جوش تزویر و ریا. میگوید که چه صداقت داشته باشی، درون صادق داشته باشی، حقیقت داشته باشی، چه برعکس اهل تزویر و ریا باشی. هم اون صداقت یه جوشی تو دیگ میزنه، قلقل میکنه، هم اون تزویر و ریا. هر دوش از بیرون که گوش میکنی قلقله، هر دو هم تو رو دعوت میکنه که بیا سراغ من. جوش و نوش هر کست گوید بیا. جوش و نوش یعنی خلاصه همون سرصدایی که هر دیگی داره. دعوت میکنه، شما رو فرا میخواند. حالا چه جوش صدق باشه، چه جوش تزویر و ریا. جوش و نوش هر کست گوید بیا، جوش صدق و جوش تزویر و ریا. خب چی کار باید کرد که گول نخوره انسان؟ خیلی وقتا آدما ظاهر آراسته، زبان شیرین، کلمات قشنگ، اصطلاحات جا افتاده دور خودشون مردم رو جمع میکنن، دکان باز میکنن، مرید میگیرن، نمیدونم انواع اسما رو خودشون میذارن، بساطی برپا میکنن. اینا دیگ مرده ریگن، خیلی ها رو به اشتباه میندازن. راهش چیه؟ گر نداری بوز جان روشناس، رو دماغی دست آور بوشناس. میگه یا خودت باید یک جان روشناس داشته باشی. روشناس یعنی یک روح و روانی داشته باشی، یک هوش و ذهنی داشته باشی که چهره شناس باشی، بتونی بفهمی، نگاه به آدم ها بکنی، بتونی باطنشون رو تشخیص بدی، که خودت قدرت تشخیص داشته باشی. یک بویی، یه بهرهی از جان روشناس داشته باشی، یعنی قدرت تشخیص روحی داشته باشی، روحت اونقدر قوی شده باشی که روشناس باشه، بتونی ظاهر رو بشناسی. اگه اینو نداری باید متوسل به یک کس دیگه بشی، باید بری یه شامه‌ای پیدا کنی که اون بوشناس باشه. رو دماغی دست آور بوشناس. شامت نباید گرفته باشه، شامت گرفته باشه نمیتونی بفهمی که این بوی عطر یا بوی عفونته. اگه دماغ بوشناس داشته باشی اونو پیدا کنی میتونی تشخیص بدی. حالا اون دماغ چه دماغیه؟ اون بینی که اون میتونه تشخیص بده حقیقت رو. آن دماغی که بران گلشن تند. اون یه شامه، یک بینیه که اون بینی در واقع نسیم بوستان بر اون میوزد. اون قدرت درک بوی بهشت رو داره. چشم یعقوبان همو روشن کند. یعقوب صاحبی همچین دماغی بود. چطور؟ وقتی که پیراهن یوسف رو قاصد یا بشیر داشت از مصر به سوی کنعان می برد، هنوز فرسنگ ها مونده که به کنعان و به یعقوب برسه اون پیراهن. یعقوب گفت که انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گفت که من بوی یوسف رو میشنوم، میترسم که شماها بگید باز داره هذیان میگه، منو به بیعقلی متهم کنین، ولی باور کنید که بوی یوسف میاد. حالا چقدر فاصله بود. یک همچین دماغی پیدا کن که از فاصله دور این بو رو میشنوه و چشمش روشن میشه. وقتی بشیر میاد اون پیراهن رو بر صورت یعقوب میاندازن، فلما انجا البشیر القاه على وجهه فرتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. وقتی اون پیک بشارت از راه رسید، اون پیراهن رو انداخت روی صورت یعقوب. یعقوبی که نابینا بود بینا شد. فرتد بصیرا، بینا گشت. چشم یعقوبان همو روشن کند. اون دماغ. قال الم اقول، گفت نگفتم، الم اقول لکم، نگفتم به شما انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که خدا به من یاد داده که شما نمیدونید. آن دماغی که بر آن گلشن تند، تنیدن معانی مختلف داره، اینجا معنی وزیدنه. چشم یعقوبان همو روشن کند.
آتش است این بانی ناگه نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
این مثالا رو زد برای این که بگه که ظاهرا یکسان، باطنا فرق میکنه، ظاهر ملاک نیست. انواع و اقسام مثالا زد. حالا بعد میگه که هین بگو احوال آن خسته جگر، که از بخاری دور ماندیم ای پسر. ما داشتیم احوال اون عاشق اهل بخارا رو میگفتیم، وکیل صدر جهان. الان چند صد بیته که مولانا قصه او رو داره دنبال میکنه، میگه دور افتادیم از قصه اون عاشق بخارایی. هین بگو احوال آن خسته جگر، که از بخاری دور ماندیم ای پسر. عنوان تازه‌ای باز میکنه، یافتن عاشق معشوق را و بیان آن که جوینده یا بنده بود. که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. دو تا عبارت هست توی این عنوان که هر دو عبارت معروفه، یکی جوینده یابنده بود معروفه، یکی هم آیه قرآن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. معنیش اینه که هر کس به اندازه یه ذره کار خوب بکنه، اون نتیجه کار خودش رو میبینه، بهش میرسه. همان یعمل مثقال ذره شرن یره، شرش هم همینطوره. قصه همون جوانی رو میگه که عاشق اون خانوم بود و بهش نمیرسید، ناکامی پشت ناکامی میدید. کان جوان در جستجو بود 7 سال، از خیال وصل گشته چون خیال. میگه این جوان 7 سال تو فکر وصال بود، انقدر توی این خیال وصال بود که وجود خودش خیالی شده بود، یه شبه دیگه ازش مونده بود. همطور که خیال چقدر جرم و جسم داره، هیچی. اینم همون جوری شده بود، از خیال وصل گشته چون خیال. اما سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. اینجا میگه که این جوان استمرار داشت در عاشقی، 7 سال پیگیر بود، پیگیری میکرد. لطف خدا شامل حالش شد. سایه حق بر سر بنده بود، حق بهش عنایت کرد. عاقبت جوینده یا بنده بود. اونی که جستجو میکنه و دست از جستجو بر نمیداره عاقبت به یه چیزی میرسه دیگه. حالا چقدر مثال خودتون دیدید، چقدر در داستانها گفتن، در تاریخ گفتن که کسانی که دنبال یه چیزی بودن مایوس نشدن، سر نخوردن، منحرف نشدند، منصرف نشدند، اینا به نتیجه رسیدن. خیلی آدم ها به قول معروف 100 تا کبریت میزنن یکیش میگیره، اما آدم بی‌حوصله 2 تا که میزنه نمیگیره، میندازه اونور منصرف میشه. در کار علمی هم همینطوره. دانشمندا 100 بار یه چیز رو آزمایش میکنن، ممکنه نتیجه نگیرن، اما مایوس نمیشن. یه راه دیگه، یه شیوه دیگه، یه کار دیگه. همه اونایی که کاشف بودن یا مخترع بودن احوالاتشون رو بخونید، همینطوره. اینجور نیستش که همینطوری رفته باشه توی آزمایشگاه یه آزمایش کرده باشه فوری یه چیزی کشف کرده باشه. اگه اینجور بود که همه کاشف بودن، نه. بخونید در احوالات این کسانی که مثلا در رشته فیزیک در قرن 19 هم، اواخر قرن 19 هم، اینا مثلا در مواد رادیواکتیو موفق شدن که به این دنیای درون اتم راه پیدا کنن، مثل پیر کوری، مثل همسرش مادام کوری. این خانم کوری احوالاتشو بخونید در کتابای تاریخ علم و تاریخ فیزیک، ببینید این زن توی آزمایشگاه چه رنجی برده، چه جونی کنده، ولی عاقبت جوینده یابنده بود. امروز هم همینطوره توی آزمایشگاه، برای اینکه یک خاصیت جدیدی کشف بشه، یه نتیجه تازه گرفته بشه، مداومت و مقاومت لازمه. این لازمه روحیه پژوهشی و علمیه. تو هر کار دیگه هم همینطوره. این مصرع دوم مسئله سائر شده، میچرخه رو زبونا. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. حالا از پیغمبر نقل میکنه، گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. من قرع بابن ولج ولج، ولوج یعنی باز شدن. پیامبر فرموده این حدیث ظاهرن که هر کی یه دری رو بزنه بالاخره یکی اون در رو وا میکنه، مایوس نشید. حالا به درگاه الهی هم در دعا کردن این باید یادمون باشه که در دعا کردن هم اونجا هم در درگاه الهی رو داریم میکوبیم. من قرع بابن و لجه یعنی اصرار بکنه، پافشاری بکنه، ولج. من طلب شیئن و جد وجد، کسی که طالب یه چیزی باشه جدیت به خرج بده پیدا میکنه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. آره، را امروز نیومد فردا میاد، گرت امروز نخواند نه که فرداد بخواند. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. خب میخوای به آب پاک برسی، این کندن چاه رو ادامه بده. بله، امروز یه وجب رفتی پایین، آب نیمد، فردا یه وجب دیگه بازم آب نشد. نباید رها کنی، اینقدر باید ادامه بدی تا به آب برسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانندین اگر تو نگروی، هرچه میکاریش روزی بدروی. میگه این قانون عالمه، هم اینو قبول دارن. تو ممکنه بهش ایمان نداشته باشی. چیه اون قانون؟ جمله دانندین اگر تو نگروی، هرچه میکاریش روزی بدروی. هر کاری که بکنی، این مثل این که یک دانه ای رو در خاک کاشتی، یه روزی درو میکنی. این بیان همون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. از خیر و شر هر کاری که بکنی، این رو نتیجهش رو میبینی. یعنی مولانا اینجا چی میخواد بگه؟ پیامش در این ابیات چیه؟ پیامش اینه که کار گم نمیشه، عمل گم نمیشه. عمل مثل یک بذریست، مثل یک دانهیست که شما زیر خاک پنهان میکنی. این جوانه میزنه، یه روزی هم باید میوهشو درو کنی. حالا بد باشه میوهشم بده، خوب باشه میوهشم خوبه. این قانون هستیه، قانون زندگیه. زحمت بکشی نتیجهشو میبینی. میخوای به آب برسی، تلاش کن، چاه رو باید بکنی. اگر تلاش کردی به نتیجه میرسی، نکردی نمیرسی. میخوای یه دری به رود باز بشه، در بزن، نشد باز بزن، تکرار کن، پیگیری کن. ابیاتی که بعد از این آمده ابیات مهمی است در توضیح همین معنا. چون وقت جلسه ما، درس امروز ما تمامه، من یه نتیجه گیری مختصر میکنم، در نوبت بعد اون رو بیشتر توضیح میدم. و اون نتیجه گیری این است که در این ابیات مولانا دقیقاً این شبهه جبری بودن و این حرفا رو دفع میکنه. چون راجع به مولانا صحبت زیاده که حالا چون مثلا از نظر کلامی اشعریه و میگه همه چیز دست خداست و ما هم میگیم همه چی دست خداست، ولی مولانا به هیچ وجه مقصودش از این که همه چیز دست خداست این نیستش که آدمیزاد بیکار است و کار و عمل انسان تأثیر نداره. اینجا دقیقاً داره این واقعیت رو بیان میکنه. جمله دانندین، همه اینو قبول دارن، اگر تو نگروی، ممکنه تو گرایش و اعتقاد به این حقیقت نداشته باشی. چیو میدونن؟ هرچه میکاریش روزی بدروی. یعنی این عمل تو نتیجهش هم به خودت برمیگرده. این کاملا جهانبینی مولانا رو در باب اختیار نشون میده. حافظم که میگه دیگه، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این همین مطلب مولانا است. حالا انشالله نوبت آینده بقیه این ابیات رو که دیگه ما رو تا پایان دفتر سوم میبره میخوانیم، و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خب خانم همه چی ردیفه دیگه.
بله
در مرا قفل.
آره بستمش.
شورای آبم که کنترل کردی.
آره بابا
آره. برق هم که میزونه.
خیالت راحت
پس را بیافتیم دیگه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
یواشتر دیگه.
من هر جوری دلم بخواد میرم یاسمن خانم. شما هم بهتره یکی دو ساعت باقی مونده رو همچی دندو رو جگر بذارید تا برسه خونه بابات.
فکر کردی برسم خونه بابام اینا همه چی تمومه؟ نه آقا سهراب.
خودم میدونم. میدونم جناب علی تا چشمتون به باباتون بیفته نطقتون باز بشه.
معلومه.
تازه میخوای شروع کنیم ریز و درشت زندگیمونو بذاری رو داریه. بله.
من ریز و درشت زندگیمونو میریزم رو داریه؟ یا تو که تا تقیب توقی میخوره زنگ میزنی به مامان جونه تو خبر میدی؟
معلومه جنابالی ماجرای تصادف منو کی به بابات گفت؟ تو ماجرای بدهی بالا بردن منو کی به بابات گفت؟ تو
آره.
ماجرای تعطیلی شرکت منو کی به بابات گفت؟ تو
آره آره من گفتم برای این گفتم که یواشتر برو سعید دیگه. برای این گفتم که بابامون بهمون کمک کنه.
کمک کنه؟ عمران من از بابات کمک بگیرم. کمکم کنه پشتبندش یه آن به اون سرکوف میزنه. سرکوف بزنه بهمون.
دلتم بخواد آقا. خیلی هم دلت بخواد. چند بار تا حالا بابام به تو سرکوف زده؟
خیلی.
یواشتر برو دیگه.
نمیتونم نمیتونم جناب یاسمن خانم. عصبیم. عصبی از این اختلافایی که هیچ وقت تمومی نداره.
خب خیلی خوب باشه. اگه اینقدر عصبانی هستی مجبور نیستی با این سرعت رانندگی کنی. بزن کنار و تا میتونی داد بزن بعد را بیا.
سر به سرم نذار یاسمن ها. به جای این حرفا به اشتباهاتت فکر کن. به اینکه از این همه عذاب دادن من چه نفعی میبری تو؟
همیشه همین جوری هستی سهراب خان. همیشه حقو به خودت میدی. میخوای حرف خودت باشه. هیچ وقت تو زندگیت منو ندیدی. هیچ وقت من برات مهم نبودم.
مگه تو منو دیدی؟ ها؟ مگه منو غرورم برات مهم بودیم؟ ها؟ مگه منو خواستم برات مهم بودیم؟ ها؟
چه؟
خستم کردی یا سبب خسته میفهمی؟
من خسته. تو رو خسته کردم؟ برو آقا برو. چرا فکر نمی کنی ممکنه منم از دست تو کارات خسته شده باشم؟ چرا فکر میکنی منم مثل آهن سختم؟ میتونم هر بی‌حرمتی رو تحمل کنم آخه؟
من کی به تو بی‌حرمتی کردم بی انصاف؟ همیشه همینقدر ناسپاسی.
باشه
هیچ وقت نمیتونی خوبیای دیگران رو در حقت ببینی. هیچ وقت.
باشه باشه اگه منظورت از دیگران خانوادته شرمندتم. من هیچ وقت از طرف اونا احترامی ندیدم.
بس کن یاسمن داری رو اعصاب من را میری.
چرا چرا؟ چون حقیقتو گفتم.
هیچی نمیخوام بگیم. هیچی نمیخوام بگیم.
تو داری چی کار میکنی سهراب؟ براقب باش.
بفرما اگه بوخ زدن خوبه منم بلدم بزنم.